بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست. در ارائه دلیل و برهان عقلی برای اینکه شخص طالب نجات و هدایت در پیدا کردن طریق واضح و دین حق بر یقین بشه که اصل خلقت و اصل آفرینش انسان برای همین معرفت و عبادت هست. فرمود بزرگوار علالله مقامه در این برهان آخری که ذکر می فرمود در رابطه با معانی صفات الهی بود که از جمله شکوک و شبهاتی که مردم به واسطه این شک و این شبهه از راه حق و طریق مستقیم انحراف پیدا می کنن، این بود که فرمود بزرگوار مردم خدای تعالی را با خودشون قیاس می کنن، در حالی که عقل سلیم شهادت میده که خالق غیر مخلوقه، مخلوق محتاج فقیره، نه حافظ وجود خودش هست و نه محدث هستی خودش، نه خودش را حس کرده و نه حتی خودش را برقرار و برپا نگاه داشته. اگر یک لحظه عنایت خالق و صانع از هر کدوم از ما برداشته بشه، خلاصه اون لحظه آخر حیات ماست. اگر یک لحظه این جریان خون، یک لحظه این رفت و آمد نفس در کوچکترین مجاری، در کوچکترین مویرک ها اگر یک لحظه متوقف بشه، دیگه این بدن حیاتی نخواهد داشت. پس نه صانع این خلقت بودیم و نه حتی حافظ این بدن خودمون هستیم، این حیات خودمون. پس عقل سلیم شهادت میده که نباید خالق را و صانع را با خودمون قیاس بکنیم. در برهان‌های گذشته معلوم شد، یقینی شد که اصل خلقت ما، اصل آفرینش ما برای التزاز از دنیا نبود، چون یقین کردیم که صانع مدبر و حکیم، آثار تدبیرش را مشاهده کردیم و دیدیم که اون موجوداتی که برای التزاز بردن از دنیا خلق شدن حیواناتن و خلقت ما انسان برخلاف خلقت حیوانه در لذت بردن از دنیا، و به این نکته رسیدیم، به این مرحله یقین پیدا کردیم که یک تولد دیگری خواهیم داشت، همون جوری که متولد شدیم از فضای رحم مادر به این دنیا، از فضای رحم دنیا هم تولد دیگری خواهیم داشت قطعا، و این را عقل ما شهادت داد و به صورت مجمل بزرگوار برهانهاش را ذکر فرمودن تا باز در ادامه مفصلا این حقیقت را تحقیق کنیم. در این فصلی که می‌خواندیم فرمود که معنای رحمت و نعمت صانع به معنای اون رحمت و نعمتی که متبادر به اذهان مردم هست به این معنا نیست که خدای متعال مثلا با یک کسی با یک شیئی یک نوع خصوصیتی داشته باشه، از این شی یا از این شخص بی جهت بدون هیچ خلاصه رابطه، بدون هیچ نسبتی از این شی یا از این شخص لذت ببره، از این شی و از این شخص خوشش بیاد، یا بی جهت بهش نعمتی بده، یا با شخص خاصی دشمنی داشته باشه، از او متنفر باشه، از او محظوظ نباشه، او را مورد نعمت خودش قرار بده، اینجور رحمت ها و اینجور نفرت ها و نعمت ها در صانه یافت نمیشه. اگر صانه قرار صانه باشه و قرار هر شیئی را خلق بکنه، باید هیچ نوع قیدی در او راه نداشته باشه. این را مکرر اثبات کردیم، وقتی صانه که مقید به هیچ قیدی نباشه، نه مقید به قید گرما نه سرما، نه مقید به قید بالایی نه پایینی، نه مقید به قید ثروت نه فقر، به هیچ قیدی نباید مقید باشه. وقتی به هیچ قیدی مقید نباشه، اون وقت هر چیزی را میتوانه خلق کنه. پس این معنای صانع، مقید به هیچ قیدی نیست، هیچ میلی در او یافت نمیشه، هیچ نوع تنفر با شخصی یا هیچ نوع تحبب با شخصی، حب با شخصی، حب خاصی، هیچ نوع میلی و قیدی در صانه یافت نمیشه. از طرفی همین را فهمیدیم که در این دنیا اشیاء مختلف، چه گیاهش، چه جمادش، چه حیوانش، چه عنصرش، برای ما یا نفع دارن یا ضرر دارن. هر شیئی روی ما یک اثر خاصی داره، چه در جسم ما چه بر روح ما. این را هم قبلا اثبات فرمود بزرگوار. در اینجا این مطلب را تا به اینجا اثبات فرمود که معنای رحمت و نعمت به معنای نسبت اشیا هست، نسبت بین اشیا با اشیا هست، نه نسبت بین اشیا با صانه. هر شیئی که از شیئی منتفع بشه، این میشه رحمت صانه. هر شیئی که از شیئی متضرر بشه، این میشه نعمت صانه. این معنی رحمت و نعمت هست. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اشاره فرمود که بعض از فقها که احکام را تقسیم بندی کردن به دو نوع حکم، که گفتن بعضی از احکام احکام تکلیفی هستن، بعضی از احکام احکام وضعی هستن، این هم اشتباهه. خدای متعال خلاصه اگر واجب کرده یک کاری را یا یک شیعی را، حلال کرده یا حرام کرده یا مستحب کرده یا مکروه کرده، اینا تکلیف نبوده، اینا اینجور نبوده که مثلا به زور به گردن گذاشته باشه، بی جهت باشه، همینجور این احکام را قرار داده باشه. اینها وضع بین اشیا بوده. اگر از یک شیعی منتفع می شدیم، اسمش شد حلال، گفت این برای ما حلاله، چون ما علم نداشتیم به این منفعت، او به ما خبر داد، این را برای ما حلالش کرد. اگر از یک شیعی ما متضرر می شدیم، فرمود این برای ما حرامه، حرامش کرد. پس تمام احکام وضعیه، ما حکم تکلیفی نداریم. حتی می فرماد در میان فقها ها مثل مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه به این نکته بسیار دقیق دست پیدا کرد و برخورد، اون هم به لطف امام زمان صلوات الله علیه. می فرماد معلوم می شه این بزرگوار خلاصه محل اعتنای امام بوده که به یک همچه نقطه دست پیدا کرده و برخورده. پس احکام همه وضعی هستن، ما حکم تکلیفی نداریم. در ادامه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، نه تنها در مقام رحمت و نعمت بر حسب وضع در ملک خداست، نسبت در ملک خداست، بلکه بقیه صفات خدا هم همینطوره. از یک مقدار عبارت قبل‌تر را بخوانیم، می‌فرماد که پس ثواب و عقاب اشیایی هستند در ملک آفریده شده، پس اگر به طور لایق آنها را صرف کردی و طور لایق حدود الهی است که از برای هر چیزی قرار داده، همه نعمت و راحت و رحمت شد از برای تو، و اگر بی اندازه به کار بردی و از حدود خداوندی تجاوز کردی، همه آنها غضب و سخط و نقمت و زحمت و عقاب شد از برای تو، و خداوند بیگانگی با تو نداشت و عداوتی از تو در ذات خود نداشت. فمن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. می فرماد کسی که از حدود خدا تجاوز بکنه فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی بکنید به خودتون خوبی کردید، و این اسعتم فلها، بدی هم بکنید به خودتون بدی کردید. پس خداوند آدم جل شأنه ارحم الراحمین است در موضع عفو و رحمت، و اشد المعاقبین است در موضع نکال و نقمت، و موضع عفو و رحمت اشیاء است اگر آنها را به طور لایقی به کار بری، و موضع نکال و نقمت اشیاء است اگر آنها را به طور لایق به کار نبری، و عفو و رحمت و نکال و نقمت آثار اشیاء است و اشیاء محل و موضع آنهاست. عبارت واضحه. یک نکته بسیار ظریفی هم هست در یک درس مبارک، می فرماد که معنای فاعل در رابطه با همین بحثه، معنای فاعل با معنای خالق فرق میکنه. فاعل فعل بد، فاعل شیطنت شیطانه، فاعل دزدی کردن انسان دزده، فاعل گناه کردن شخص گناهکاره، ولی خالقش خداست. خدا فاعل بدی نیست، خدا خالق بدی است. خدا فعل بدی را خلق کرده ولی از دست فاعلش جاری میکنه، فعل خوبی هم خلق کرده از دست فاعلش جاری میکنه. پس خدا فعل را از دست فاعلهاش جاری میکنه، ولی خالق همه خداست. اینجا هم بزرگوار خلاصه به همین نکته اشاره میفرماد که هر فعلی در ملک از فاعل خودش جاری میشه، اگرچه خالق همه خداست. و میفرماد خدای متعال شیطان را شیطان خلق نکرد، خدا فاعل شیطنت نبود برای شیطان، خدا شیطان را خلق کرد، یک جن خلق کرد، جنی خلق کرد که بتوانه به رحمت خدا برسه. شیطان خودش فعل شیطنت شد، فاعل شیطنت شد از اختیار خودش، سوء اختیار خودش. پس خدای متعال در ملکش هیچ چیزی را خداسه برای ضرر خلق نکرده که صرف ضرر باشه، متضرر شدن باشه، مختار قرار داده. و این نسبت بین اشیا هست که یک خداسه شیئی منتفع میشه به رحمت خدا میرسه، یعنی منتفع شده از این اشیا، یک شیئی متضرر میشه به غضب خدا میرسه. از همین جا بحث اختیار شروع میشه، یعنی آغاز بحث اختیار همینه که خدای خودش، که خدای متعال به خودی خود، مشیت خدای متعال مشیت حتم نیست، اولش مشیت عزم بوده، یعنی این بوده که خواسته این مؤمن فعل خوب بکنه، اون کافر هم فعل خوب بکنه، مشیت عزم خدا این بوده این کافر بهش نفع برسه. حالا این کافر نخواسته بهش نفع برسه، وقتی نخواست اون وقت مشیت حتم خدا بهش تعلق گرفت. این هم همینه. پس اینجور شد که موضع رحمت و نعمت در خود اشیا هست. این نکته اول. پس اگر قدری در آنچه گفتم فکر کنی، خواهی دانست معنای جمیع صفات و اسماع خداوند عالم را جل شأنه. پس خدا قادر است و قدرت او در ملک او ظاهر شده و خدا حکیم است و حکمت او این است که هر چیزی را به طوری که باید و شاید آفریده و هر چرا از برای هر کاری آفریده آن کار از او برمی آید. پس آب را از برای زراعت آفریده و از آن برمی آید که در گیاها جاری شود و همچنین هر چیزی را از برای هر کاری که آفریده آن کار از آن برمی آید و تفصیل حال موجب ملال است. و خداوند جل شأنه رحیم است و رحم او آثار نافعی است که در اشیاء آفریده و خداوند ضار است و ضرر او آثاری است که در اشیاء آفریده و خداوند ذوالفضل عظیم است و فضل او اشیاء و آثار اشیاء است که آفریده و خدا عادل است و عدل او این است که اگر ظرفی یک من آب گیرد یک من در آن ریزد و اگر ده من گیرد ده من ریزد و اگر کسی پیش آتش رود گرم شود و اگر نرود گرم نشود و اگر در آفتاب رود روشن شود و اگر نرود روشن نشود و اگر جاهلی نزد عالم رود و گوش به سخن او دهد عالم شود و اگر نرود جاهل ماند و با هر کسی معاشرت کند آثار معاشرت تخلف نکند. پس معاشرت مؤمن ایمان آورد و معاشرت کافر کفر آورد و معاشرت صاحب یقین یقین حاصل کند و معاشرت شکاک شک بار آورد و خداوند عالم جل شأنه و خداوند جل شأنه منتقم است و محل انتقام او اشیاء است. پس اگر کسی خود را در آتش اندازد بسوزد و اگر در آب غرق شود هلاک شود و رحمت خدا سبقت گرفته بر غضب او و رحمت و غضب او آثار اشیاء است چنان که دانستی اگر دانستی. اینجا دو نکته بزرگوار علالله مقام فرمودند. نکته اول این که محل تعلق اسما و صفات در خود خلقه، محل صدق اسم و صفت در خلقه، در نزد خلقه، در اینجا هست که این اسم و این صفت ظاهر میشه. آیتش در خود ما هم هست. ما خودمون چون خودمون را کدو خیال کردیم، مثل اون ابن حبنبه که مثال میزنه مکرر بزرگوار، خودش را کدو خیال کرده بود، کدوی به پای خودش بسته بود، آمد شخصی کدو را از پای او باز کرد، خودش را گم کرد چون خودش را کدو خیال کرده بود. رحمت ما هم همینطوره، غضب ما هم همینطوره. ما خودمون را این بدن گوشتی خیال کردیم، این بدن عنصری خیال کردیم. می‌فرماد که آثار ما، صفات ما، اسماء ما، از جمله اسماء و صفات ما یکی صفت دیدنه، یکی صفت شنیدنه. صفت دیدن و شنیدن در کجا پیدا میشه؟ در چشم ما پیدا میشه. در وقتی که چشم ما ببینه صفت دیدن حاصل میشه، وگرنه روح ما به کلش بصیره، به کلش سمیعه، به کلش شنوا هست، به کلش بینا هست، به کلش ذوق کننده هست، لمس کننده هست، به کلش روح ما این صفات را داره. ولی کی این صفات برش اطلاق میشه؟ کی فهمیده میشه؟ کی شناخته میشه؟ کی برش این صفات صدق میکنه؟ وقتی که در تعلق به اشیا به کار ببره. در چشم بهش میگیم بینا، در وقت شنیدن بهش میگیم شنوا. خدای متعال هم همینه. خدای متعال اسما و صفات خدا قبل از تعلق به خلق هم اسما و صفات خدا هست، ولی اسما و صفات خدا شناخته نمیشه، صدقی نداره. کی صدق میکنه این اسما و صفات؟ کی کمالات خدا ظهور پیدا میکنه؟ در وقت تعلق به اشیا، در وقت تعلق به خلق. وقتی یک جا انتقام بگیره از یک کافری، اونجا اسم منتقم خدا شناخته میشه. اگر به یک مؤمنی رحمت خاصی بکنه، اسم الرحیم خدا شناخته میشه. وقتی به یک کسی یک نفعی برسه، اسم ذوالفضل خدا شناخته میشه. در مؤمن هم کی رحمت خاصه خدا شاملش میشه؟ وقتی مؤمن رحمت خدا رو به کار ببره، ایمان بیاره، ایمان میشه رحمت خاصه خدا. کی کافر غضب خاص خدا شامل حالش میشه وقتی کفر ببرزه. بس اسما و صفات خدا، تمام اسما و صفات خدا محل ظهورش و محل معرفتش در مقام خلقه، همون جوری که در خود ما هم همینطوره. اگر یک شخصی در خانه بنشینه، در خانه را بسته باشه، خانه نشین باشه، بهش نمیگیم چه آهنگر زبردستی هست، بهش نمیگیم چه طبیب حاذقی هست، چه جراح حاذقی هست. کی بهش میگن جراح حاذق؟ وقتی جراحی میکنه، وقتی طبابت میکنه. اینجا هم همینجوره، وقتی این اسما و صفات تعلق پیدا نکنه، این اسما و صفات شناخته نمیشه در میان خلق، اسم برش صدق نمیکنه. در حضور این تعلق این اسم صدق میکنه، این اسم شناخته میشه و معرفت بهش حاصل میشه. پس میفرماد که تمام اسما و صفات خدا در مقام تعلق به خلق شناخته میشه، در مقام تعلق به خلق ظهور پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم، فرماد که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. کل نعمه که ابتدا، خدا هر چیزی را برای نعمت آفریده، برای رحمت آفریده ابتداءً. اگر در موضع غضب به کار رفته و به کار برده، به سوء اختیار خودش بوده. این عبارت خیلی عبارت ظریفی است. می فرماد که رحمت او سابق است به جهت آن که اشیا را با اثر آفریده و آن اثرها همه رحمت اویند و تو را تعلیم کرده که آن اشیا را به اندازه معینی در وقت معینی در مکان معینی به کار بر تا از همه آنها منتفع شوی و غضب او بعد از رحمت اوست. چرا که اگر تو بعد از دانستن و شناختن اثر تریاق و اثر زهر تریاق نخوری و زهر بخوری و خود را به عذاب اثر زهر گرفتار کنی و هلاک شوی، خود آتش غضب اثر زهر را بر جان خود افروخته ای و خداوند آدم جل شأنه بر حسب حکم وضعی اقترانی هلاکت را از برای تو آفرید به سوء اختیار تو. تو فاعل این فعل بودی، چون خواستی این فعل از دست تو جاری بشه، خدا این فعل را برای تو خلق کرد. پس اگر به این دید، به این نگرش نگاه کنیم به خلقت، به آفرینش، دیگه در نزد خیلی از مواقع ما دستپاچه نمیشیم، متحیر نمیشیم، به شبهه نمیافتیم، به شک نمیافتیم. زهر در مقام خود بد نبود، بلکه رحمت بود. آیا نمیبینی که سم الفار را، یعنی سم موش را، اگر به مقدار معینی بخوری شفاست و در اعمال صنعت فلسفی تأثیرات عظیمه در آن است و اکسیر قریبی است در تغییر فلزات ناقصه و آنها را به سرحد کمال میرساند. پس وجود آن در مد ضرور است و نعمت سابق بزرگی است، چنان که تریاق نعمتی سابق. و اگر تریاق را هم به سوء اختیار خود قدر زیادی بخوری مهلک است و باز بر حسب حکم اقترانی وضعی خداوند آدم جل شأنه هلاکت را خلق خواهد کرد. پس وجود جمیع اشیا رحمت سابقی است از خداوند آدم جل شأنه از برای خلق، به شرط آن که هر چرا از برای هر کاری آفریده آن را در آن کار صرف کنند، نه در کاری دیگر، و به اندازه‌ای که قرار داده صرف کنند، نه کمتر و نه بیشتر، و در وقت حاجت صرف کنند، نه بعدتر و نه پیشتر، و در مکان مناسب صرف کنند، نه مکان نامناسب. پس در این مطلب بیش از مطالب دیگر فکر کن تا آنکه از روی تحقیق بدون تقلید بیابی که از برای جمیع اشیا تأثیر هست و آن اثر یا نافع است از برای انسان یا ضار است. پس چون این مطلب در نزد تو محقق شد، در برهان آینده قدری فکر کن تا نجات یابی انشاءالله تعالی. پس این اساس نگرش ما به خلقت هست. فرمان بیش از مطالب دیگر در این فکر کن. پس خدای متعال برای غضب ابتداعا خلق نکرده، خلق کرده برای رحمت و فعل را در دست فاعلش قرار داده. اگر فاعل این فعل را خواست، این فعل را برای او خلق میکنه. رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. رحمت و غضب هم آثار وضعی اشیا هست. این میشه رحمت خدا و غضب خدا. اگر این را محکم بگیریم، بهش متمسک بشیم، در جاهایی که برای ما تاریک مبهمه، بعد در برهانهای آینده انشاءالله برای ما واضح میشه. مثلا شخص بچه داره، مریضه، این بچه در شرف هلاک از دست میره، بعد با خودش بگه این همه دعا خوندم، این همه نذر و نیاز کردم، مگر چه بود؟ خدا چه دشمنی داشت با من؟ در دلش اینها را میگه. چقدر خدا نعوذ بالله سنگ دل، سخت دل، این بچه را از دست ما برد. میفرماد خدا هر چیزی را برای رحمت خلق کرده، همین هم رحمت برای توه، ولی من خبر ندارم. بعدش رحمت هاش را میبینیم، بعدش میفهمیم، به حکمتش بر میخوریم. در جایی هم که خدا ما را مستر قرار داده، از ما تکلیف نمیکشه، ما را مؤاخذه نمیکنه. اون هم که در حال استراره، اون هم برای ما حکمت داره، بعدش میفهمیم. خوندیم اون بیت شعری را که امام مشتبه صلوات الله علیه به مرحوم شیخ علالله مقام تعلیم فرمودن. فرمودن که چه بسا در اون بیت آخری که بزرگوار فرمودن که الله عبده که الجمیل، خدا تا به حال با تو به خوبی رفتار کرده، به زیبایی رفتار کرده. اگر به گذشته خودت برگردی، میبینی تا به حال اتفاقاتی که برای تو افتاد، وقتی که گذشتی از اونها عبور کردی، وقتی بهش نگاه میکنی، برمیگردی، میبینی به صلاح تو بوده. در این اتفاقاتی هم که الان درش قرار داری، فقط الان ما قد مزا، اینها را هم بر همون گذشته های خودت قیاس بکن. پس در اینجا یک مطلب، مطلب کلی است که هر چیزی را خدا خلق کرده برای رحمت بوده، نه برای غضب. اگر غضب به کار برده، اگر در موضع غضب قرار گرفته، به سوء اختیار خود این شی بوده. و دوم اینکه رحمت و غضب خدا آثار وضعی اشیا هست با یک دیگر، وگرنه خدای متعال میل خاصی و قید خاصی با شیء خاصی نداره. برهان 13. بعد از آن که یافتی که از برای هر چیزی اثری است و آن اثر یا نافع است از برای انسان یا ضار است، پس فکر کن در صورتی که مردم جاهل باشند به منفعت و مضرت اشیا و به قدر حیوانی هم نافع و ضار را به طبع نتوانند تمیز دهند، آیا نه این است که البته بر حسب اتفاق از روی نادانی مضر را استعمال کنند و هلاک شوند و یک روز نتوانند زیست کنند؟ چنان که مشاهد است که در یک روز چندین اقتران از برای انسان اتفاق می افتد و در هر اقترانی لامحاله ضرری هست، چنان که لامحاله نفعی هست. پس اقتران بر وجه خاصی نافع است و بر وجه دیگر ضار است. پس شخص جاهل لامحاله ضار را استعمال کند، پس هلاک شود. بلکه در یک روز بسا آن که چندین زار به کار برد، پس هلاک شود. و گمان نکن که چون جاهل است به نفع و ضرر هر دو، بسا آن که نافع را به حسب اتفاق به کار برد و زار را به کار نبرد. چرا که اگر چه نافع را هم مانند زار گاهی به کار می برد، ولیکن دائما بر حسب اتفاق جمیع مردم لا انشعور نافع را به کار برند معقول نیست و خلاف عادت ملک است. پس البته زار را به کار خواهند برد و هلاک خواهند شد. و مگو که مردم بسیاری جاهلند به منافع و مضار اشیا و منافع را به کار می برند و مانند دانایان زیست می کنند، چرا که این مردم جاهل به منافع مأکولات و مشروبات متعارفه نیستند و هر طبقه خلفی از سلف خود آموختن تا به انبیاء علیهم السلام رسیده. پس طبقه اول از انبیاء علیهم السلام آموختند. و اگر بگویی که از کجا بدانیم که طبقه اول از انبیاء گرفته باشند، شاید از مجربین و و اطباء گرفته باشن، عرض میکنم که مجربین و اطباء بعد از آنکه کسی آنها را تربیت کرد و از حال طفولیت به حد رشد رسانید و به تدریج مزاج دوایی و غذایی را از معلم یاد گرفتن، طبیب شدن. و اگر بنا باشد که اگر که در اول طفولیت جاهل باشند و شخصی دانا به منافع و مضار اشیا قضا به ایشان نخوراند، بزرگ نخواهند شد و خواهند مرد و به حد رشد نرسند که طبیب شوند. پس آن شخصی که مبدع بنی نوع انسان است، باید در ابتدای خلقت دانا به منافع و مضار اشیا باشد بدون تعلمی ظاهری از کسی، چرا که اول است و پیش از او کسی نیست که از او بیاموزد. و از براهین سابقه یافتی که انسان مانند سایر حیوانات نیست که به طبع غذای مناسب خورد و از نامناسب احتراز کند. پس شخص اول باید دانا به منافع و مضار اشیا باشد تا نافع را در نفس خود و اولاد خود به کار برد و از ضار احتراز کند و تعلیم اولاد خود کند نافع و ضار را، تا بتوانند نافع را استعمال کنند و از دار احتراز نمایند. و چون این کسی که در ابتدای خلقت داناست به منافع و مضار اشیا بدون تعلیم معلم ظاهری، نبی است که خداوند عالم جل شأنه او را عالم غیر معلم آفریده در ابتدای خلقت. و علاوه بر این عرض می کنم که اگر منافع و مضار منحصر بود به خوردن و آشامیدن، ما را به طور مدارا حرفی نبود. ولیکن سابقا یافتی که در جمعی اشیا آثار هست و آن آثار یا نافعن یا زار از برای انسان، حتی آنکه اجسام در ارواح تأثیر می کنن به طوری که یافتی. و نهایت فهم و شعور و تجربه اطباء دانستن بعض منافع و بعض مضار بعض اشیا است و منفعت و مضرت تمام اشیا را ندانن، خصوص منفعت و مضرت عالم اجسام را به عالم ارواح. پس وجود طبیبی لازم است که دانا به منفعت و مضرت جمعی اشیا باشد تا تعلیم کند آنها را به جاهلان و امر کند ایشان را به استعمال منافع اشیا و نهی کند آنها را از استعمال مضار اشیا. و یافتی که خداوند را رضایی و غضبی و رحمتی و نعمتی و ثوابی و عقابی نیست مگر منافع و مضار اشیا. پس به نظر عبرت و دقت تمام در این مدعا فکر کن تا نجات یابی انشاءالله تعالی. پس چون این مطلب را یافتی، در برهان آینده فکر کن تا نجات یابی. در این فصل بزرگوار علالله مقامه میخوان کم کم وارد در فلسفه خلقت انسان بشن. خب فرمود که این را هم فهمیدیم که در این ملک خدای متعال بعض اشیا را با بعضی منفعت بار آفریده، بعضی را مضرت آفر مضرت آور. این دیگه برای ما ثابته که یک شی نسبت به شی دیگر یا منفعت داره اون شی را تقویت میکنه یا برای اون مضرت داره تضعیفش میکنه. بعد رسیدیم به انسان. میفرماد انسان هم همینطوره. انسان هم بعضی از اشیا برای او ضرر داره، بعضی از اشیا برای او نفع داره. میفرماد اقلش در مأکولات و مشروبات، خوردنی ها و آشامیدنی ها. اگر یک بچه انسان، یک طفل انسان را به حال خودش رها بکنن، یک روز بگذره تلف میشه. انسان نمیدانه چه بخوره چه نخوره. همین انسانی که بزرگ شده، این همه تجربه کسب کرده، اگر بخواد بده یک خریدی بکنه از بازار، یک خریدی بکنه، اون بسته که میخره تاریخش را نگاه میکنه رد شده یا نشده، به هزار اشاره، به هزار راهنمایی، به هزار هدایت که این را بخوره برای این ضرر نداشته باشه. پس در هر شیء، این در اقلشه، در نفع و ضرر مأکولات و مشروبات، در هر کاری همینجوره. همین یک زایمان که یک مادر یک طفلی را میخواد متولد کنه، فرض کنیم در یک جای گیر بیفته شخص، نه طبیبی باشه، نه یک قابلهی باشه، نه امکاناتی باشه، نمیدانه چه باید بکنه. این مادر و فرزن را هر دو تلف میشه. پس انسان اگر به زندگی خودش نگاه بکنه، به مسیر این زندگی نگاه کنه، اگر از این عادت عادت و غفلت خارج بشیم، همش در عادت زندگی میکنیم، میبینیم که تک تک این اموراتی که واقع میشه محل فکر، محل تدبره. پس قطعا اون معلم اولی که آمده، اون انسان اولی که بوده، که این انسان از اولاد او ناشی شده، قطعا دانا بوده به منافع و مزار اشیا. می فرماد بعضی ها خودشون را توجیه بکنن، بگن که خب اتبا هستن، اگر این اتبا نرن در دانشگاه درس بخوانن، اتبا از کجا متولد شدن؟ از شکم مادرشون طبیب متولد شده؟ تا 7-8 سال که اصلا قوه تمیزی نداشت این طبیب، بعد کم کم رفته پیش معلم، یاد گرفته، طبیب شده، حکیم شده. پس اگر این نظام تعلیم و تعلم برداشته بشه، فرض کنیم که مثلا یک بیماری مصیب یا در آدم کلن اصلا این مدارس تعطیل بشه، نظام تعلیم تعلم بسته بشه، چه میشه؟ بشر به کجا برمیگرده؟ اگر این نظام تعلیم و تعلم بسته بشه، کسی به کسی تعلیمی نده، از کسی یاد نگیره، کل این مشاغل برطرف میشه، کل این حرفه ها برداشته میشه. پس قطعا عقل شهادت میده که اون انسانی که اول روی این زمین بوده، معلم بوده، دانا بوده، آگاه بوده به خواص اشیا. غیر از این قبلا هم خوندیم که انسان برخلاف حیوان